الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطتم نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون نعمت هایی را که خدای سبحان بر بنی اسرائیل نازل فرمود و اونها را می شمارد تا اینکه به شکرانه اون نعم بر خضوع اطاعت بیفزایند، یکی پس از دیگری در این بخش از قرآن آمده است و فعلا در مسئله تذلیل غمام است که خدای سبحان برای نجات بنی اسرائیل از حرارت آفتاب ابر را برای اینها به عنوان سایبان قرار میداد که از حرارت شمس در اون بیابان نجات پیدا کنند و از من و سلوا هم برخوردار باشند، لکن خدای سبحان فرمود این طیبات را بخورید و هشدارم میدهد که اینها به خود ستم کردن نه به ما. این جریان تذلیل غمام در آیات دیگر هم آمده است. در آیه 160 سوره اعراف هم مشابهش بود که فرمود و ذللنا علیهم الغمام و انزلنا علیهم المن و السلوى کلوا من طیبات ما رزقناکم و ما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون، که ذیل آیه 160 سوره اعراف با همین آیه محل بحث تقریبا یکی. اونگاه فرمود ما به بنی اسرائیل گفتیم وارد این قریه بشوید. منظور از این قریه ظاهرا همون بیت المقدس هست که موسی کریم اون را از طرف خدای سبحان به عنوان سرزمین مقدس معرفی کرده و فرمود وارد این سرزمین بشوید و از نعمتهای فراوان این سرزمین برخوردار بشوید. وقتی هم که وارد شدید از خدای سبحان طلب بخشایش کنید، بگوید خدای گناهان ما را برید. اونگاه می فرماید دعب بنی اسرائیل این بود که در مسائل دینی تحریف کنند، هم احبار و رحمانشون دست به تحریف تورات زدن، هم توده بنی اسرائیل دست به تبدیل این کلام الهی زدن. فبدل الذین ظلموا منهم قولا غیر الذی قیل لهم، کار اینها اصولا تبدیل بود. البته گروه اندک هم در بین اینها اهل تقوا و عدل بودن، اما تا اونجا که ممکن بود در مسائل دینی اینها اظهار نظر می‌کردند. اونها که اهل فهمیدن تورات و انجیل بودن مثل احبار و روحبان که دست به تحریف زدن، اونهایی هم که اهل اون درک عالی نبودن این سخنی که موسی کلیم به اینها گفت این رو تغییر دادن که الان ملاحظه فرمید. فرمود از قل ندخلو هذه القريه، ما به اینها گفتیم وارد این محل بشوید. این قریه ظاهرا همون ارض مقدس است. در سوره مبارکه مائده از همین قریه به عنوان ارض مقدس یاد کرده است. آیه 21 سوره مائده این بود که یا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم. گاهی خدای سبحان می‌فرماید ما این حرف را به بنی اسرائیل گفتیم، گاهی می‌فرماید موسی کلیم به اینها گفت، گاهی می‌فرماید به بنی اسرائیل گفته شد قیل، بدون اینکه قائل را معرفی کند. اونجا که موسی کلیم میگوید چون کلام خدا، اونجا هم که فرمود ما گفتیم برو به واسطه موسی کلیم باشد با صادق است که خدا بفرمود ما گفتیم. قسم سوم هم که با فعل مجهول ذکر شده است، چون فاعلش در بحث‌های دیگر روشن شده بود. در سوره مائده آیه 21 این چنین است که یا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين. خدای سبحان مقرر کرده است که شما وارد سرزمینی بشوید که سلیمان پیغمبر بر اون سرزمین بنایی را برای عبادت ساخت، اون سرزمین قدس است و اون برای شما آماده است. منتها بنی اسرائیل گفتن به این که یک عده جبارین در اون سرزمین هستن و ما اهل مبارزه نیستیم. اذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون، که بحثش قبلا گذشت. اصولا اینا رفاه طلب بودن که قرآن از اینا یاد میکند ولتجدنهم احرس الناس علی حیاته. فرمود از همه مردم دل باخته تر به دنیا بنی اسرائیل هست، از همه علاقه منترن، حریسترن به عالم طبیعت و ماده. ولتجدنهم احرس الناس علی حیاته، خیلی حریسن که در دنیا بمانن. اونو در همین سوره بارکه بقره بیان میکند. میفهمد بر فرض اینها 1000 سال در دنیا بمانند، باز این چنین نیست که از عذاب الهی برهند. و اینها علاقمندند که 1000 سال در زمین بمانند حداقل. آیه همون 96 سوره بقره این است که ولتجدن لهم احرس الناس علی حیات و من الذین اشرکوا یود و احدهم لو یعمر الف سنه و ما هو به مزهزه من العذاب ان یعمر و له بصیر به ما یعملو. فمود اینها و گروهی از مشکین، اونا حریسترین مردم با عالم طبیعت و مادن و مائلن 1000 سال بمانند. از همین تعارف های رائج ایرانیان قدیم که از ایران ظاهرن این تعارف به حجاز رفت، که در دید و بازدید نوروز میگفتن که 1000 سال و ماه بمانی، این هم کم کم به حجاز رفت، میگفتن اش الف نیروز که معرب نوروز است، یعنی 1000 سال بمانی. در این قسمت آیه نازل شده است که اگر 1000 سال هم بمانن باز ترقی نمیبندن، مائلن 1000 سال بمانن. و وقتی تعارف رسمی یک عده در مراسم دید و بازدیده سالانه شون این است که 1000 سال بمانی، پیداست خیلی علاقمندن و موندن، وگرنه این که جدشون متمشی نمی شود. وقتی که میگن 1000 سال بمانی، یعنی این علاقه را دارن و این را مورد باورشون شده که به یکدیگر تعارف میکنن. این 1000 سال بمانی در بین ایرانیان کم و بیش به حجاز رفت و اونا هم میگفتن به این که اش الف نیروز، یعنی 1000 سال بمانی و معیشت داشته باشی، یا اصولا یه فرهنگ مشترکی بود، نه این که از ایران رفته به اونجا. در این زمینه خدای سبحان چه به یهودیا چه به مشرکین میفهمد بر فرضم 1000 سال بمانن باز از عذاب نجات پیدا نمی کنن. اصولا علاقه اینا با عالم طبیعت زیاد است. ولی تجدن نام احرس الناس علی حیاتن و من الذین اشرکوا یود احدهم لو یعمر الف سنه، علاقمندن که 1000 سال بمانن. اما و ما هو به مزهزه من العذاب ان یعمر، بر فرضم 1000 سال بمانن و عمر طولانی داشته باشن، از عذاب نجات پیدا نمی کنن و الله بصیر به ما یعملون. بنابراین اون چه که در بنی اسرائیل رایج بود حب دنیا بود، و اون چه که اینها را به آخرت نزدیک میکرد سعی میکردن یا تغییر بدن یا تبدیل. لذا هم احبار و رهبانشون به تحریف مبتلا شدن، هم توده بنی اسرائیل به تبدیل این قول مبتلا شدن. لذا میفرماید فبدل الذین ظلموا منهم قولا غیر الذی قیل لهم. این سرزمین مقدس را که خدای سبحان برای اینها فراهم کرده است، اینا حاضر نبودن با زحمت وارد بشوند. لذا خدای سبحان تنها به بعد معنوی سرزمین مقدس اشاره نکرد. نفهمد ادخل الارض المقدسه که سلیمان ساخت و معبد هست و جای منزهی است، بلکه اونا را به وعده های مادی هم تشویق کرد. لذا در نوع این قسمت ها که سخن از ورود سرزمین قدس است، می فرماید اونجا میوه ها فراوان است، الان هم میبینید اون منطقه اصولا منطقه زرخیزی، میوه های فراوان اونجا میروید، هر چه خواستید از اون میوه ها استفاده کنید. فکلو منها حیث شئتم رغدا، مشابه اون وعده ای که خدای سبحان به آدم در بهشت داد که هر نعمتی بخواهی هست. اینم یه بهشت زمینی، گرچه فاصله بین اینا فاصله معنا و صورت است، ولی در اون سرزمین گذشته از قداست معنوی که از سلیمان سلام الله علیه به یادگار مونده است، این برکات سوری و ظاهری هم درش هست. فرمود فکلو منها حیث شئتم رغدن، این تشویق به مسائل مادی را در نوع این آیاتی که جریان این سرزمین را مطرح میکند ذکر میکند. آیه 161 سوره اعراف هم این نشترا تذکر میدهد. بفرماید و از قیل لهم، اینجا نه مانند آیه سوره بقره است که درد قلنا، نه مانند آیه سوره مائده است که فرمود موسی کلیم به اینها گفته است، بلکه فرمود و از قیل لهم اسکنوا هذه القريه و کلوا منها حیث شئتم، وقتی به اینها گفته شد وارد این محل بشوید و هر جا خواستید قرار بگیرید و هر چه خواستید میل کنید، که این گذشته اون قداست معنوی برکتهای مادی هم دارد، چون این سرزمین هم از قداست برخوردار است هم از برکتهای مادی برخوردار است. و به تعبیر جامع است و علیهم نعمه ظاهرتن و باطنه، از این سرزمین خدای سبحان به عنوان مکان صدق، شهر صدق، مبوع صدق یاد می کند. بیان زالش این است که فرمود ما به بنی اسرائیل مکان صدق دادیم، لقد بوعنا بنی اسرائیل مبوع صدق. این که فرمود ما به بنی اسرائیل مبوع صدق دادیم یعنی سرزمین صادق را نصیب اینها کردیم. آیه 93 سوره یونس این است که فرمود ولقد بوعنا بنی اسرائیل مبوع صدق، با اب مکان یعنی در اون مکان جا گرفت، مستقر شد. فرمود ما یک سرزمین صادقی را به اینها دادیم، سرزمینی که همه لوازم و امکانات را داشته باشد سرزمین صادق است، هیچ چیز در این سرزمین نیست. اگر نعمتهای مادی را نداشته باشد سرزمین صدق نیست، اگر نعمتهای معنوی را فاقد باشد سرزمین صدق نیست. فرمود لازمه یک سرزمین آن است که هم از نعم مادی برخوردار باشد هم از نعم معنوی. سرزمین قدس چون هم از نعم مادی برخوردار بود هم از نعم معنوی، یک سرزمین صدق است، یعنی زمینی است که با انسان راست میگوید، زمینی است که لازمه مسکن بودن در او هست. لذا فرمود ما اینا را مکان صادق جا دادیم. ولقد بوعنا بنی اسرائیل مبوع صدق، یک جای به مسکن صادقانه را در اختیار اینها قرار دادیم. نه قدس مربوط به خداست و اهل الله. بنی اسرائیلی که یه روزی عز اتخاذ میکنن، یک روزی تقصرون نبیین و غیره حق قاسبن، باید از سرزمین بیرون برن. این مبوع صدق است، مال آدم کاذب نیست. این که فرمود لقد بوعنا بنی اسرائیل مبوع صدقین یعنی یک سرزمینی است که مسکن اون سرزمین مسکن صدق، هر چه که لازمه یک مسکن خوب هست این دارد، نظیر قدم صدق، نظیر وعد صدق، نظیر لسان صدق که درباره ابراهیم خلیل فرمود و خود حضرت هم از خدای سبحان مسئلت کرد وجعل لسان صدقین یا جعلنا لهم لسان صدقین و الاخرین. این لسان صدق عبارت از آن است که مردم به حق درباره او سخن بگویند. قدم صدق آن است که انسان پیش خدا نلغزد. جایگاه صدق آن است که در بهشت از همه نعم برخوردار باشد، که ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملک مقتدر، جایی که می نشینن جای صدق است.
چون قدمی که در دنیا داشتن قدم صدق بود، ان لهم قدم صدق عند ربهم.
اگر کسی اهل قدم صدق بود و در قیامت نشستنگاه صادقان داشت و در بین مردم لسان صدق داشت، او مجاز است که از مبوع صدق استفاده کند. فمود و لقد بوعنا بنی اسرائیل مبوع صدق. در کنار هم برای اینکه اینها خیال نکنند صداقت اون زمین فقط معنوی است، این قسمت های مادی را هم ذکر کرد. فمود و رزقناهم من الطیبات. خب گروهی که بله،
چون خیلی از مدائن را هم خدای سبحان از او به قرعه یاد می کند،
اگر چنون که این گروه بنی اسرائیل احرسن ناس علا حیاتن، تمام تلاش و کوششون این است که از اون قسمت های مادی طرفی بندن و از معنوی محروم بشوند. لذا با اینکه همه این نعم ظاهره و باطنه را خدای سبحان برشمرد، فرمود وارد یم که سرزمینی بشوید که ارض مقدس است، مبوع صدق است، و بگویید خدای از گناهان ما بگذر، معذالک فبدل الذین ظلموا منهم قولا غیر الذی قیل لهم. اون دستوری که خدا به اینها داد اینا تبدیل کردن. اون دستور چی بود؟ این بود که فرمود وَدْخُلُ الْبَابَ سُجَّدًا. البته کلیاتش را قرآن بیان میکند، جزئیاتش را موسی کریم سلام الله علیه بنا مشخص کرد. حالا اینم از نظر تاریخی باید حل بشود که آیا موسی کریم در همون تیه رحلت کرد و همچین هارون، یا اینا در زمان موسی و هارون علیه السلام به اون ارض مقدس رسیدن. فرمود ودخل الباب سجدن، وارد این محل که میخواید بشوید، وارد این قریه میخواید بشوید، از اون دری که مشخص است وارد بشوید، به حالت خضوع وارد بشوید. و قولو هتتون، سالیان متمادی سرگردان بودید، 40 سال در این بیابان سرگردان بودید و از خدای سبحان بخواهید که گناهانتون بخشوده شود. و قولو هتتون، این قولو هتتون یعنی پروردگارا این خضوع ما عبارت از درخواست ریزش گناهان است، مثل عفوک عفوک. این که عرض بکنیم عفوک یعنی این تضرع ما باعث ریزش عفو شما، باعث جلب عفو شما. یا گاهی گفته می شود عفوک یعنی نطلب عفوک، گاهی می گوییم عفوک یعنی عفوک مطلوبونا. اینجا هم عرض کردن هتتون یعنی ریزش گناهان مطلوب ماست، یا این خضوع ما ریزش گناهان را بربردارد به مانند اون. فرمود شما بگویید هتتون نغفر لکم خطایاکم، ما این گناهان شما را می‌آمرزیم. و سنزید المحسنین، نه تنها مغفرت هست رحمت هست. اول خدای سبحان به عنوان غفار می آمرزد، بعد به عنوان رحیم از رحمت خاصه برخوردار می کند. اول خلاصه لکه‌گیری می کند، غبار روبی می کند، زنگ زدائی می کند، بعد به اون سبق الهی رنگ می کند. این چه نیست که رحمت قبل از مغفرت باشد؟ لذا در نوع آیات وقتی سخن از رحمت است بعد از مغفرت است. خدا اول غفور است بعد رحیم، یعنی اول انسان را از گناه پاک میکند، وقتی انسان از گناه مطهر شد اونگاه به طبق الهی رنگ میکند. اگر لباس را هم خواستن رنگ کنن، اول اون آلودگی ها را برطرف میکنن، بعد به یک طبق خاصی رنگ میکنن و مانند آن. تا قلب تدهیر نشود شایسته دریافت اون رنگ و طبق الهی نیست. فرمود ما اول میامرزیم، بعد به محسنین شما مزید پاداش میدهیم و سنزید رو محسنین. این دستور الهی. اونگاه ملاحظه فرمود این بنی اسرائیل چه کردن؟ با اینکه هم اون آیات بینه را از در بشارت با حس دیدن، هم این عذاب الهی را 40 ساله در اون بیابان سرگردان بودن و باز از لحاظ حس دیدن، معذالک
فبدل الذين ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم. اون حرفی را که باید بزنن نزدن. حالا اون جمله چی بود عوض کردن در مجمع و غیر مجمع تعبیرات گوناگونیست بلازه فهمید که بحثای مهم نیست. اون لفظی را که دلالت میکرد بر خضوع و بندگی عوض کرد، اون حرزی که دلالت میکرد بر خضوع و نیایش اون را عوض کردن. فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم. اونجا میفرماید فانزلنا علی الذین ظلموا رجزن من از سما. ما اگر یه وقتی بر آل فرعون عذاب الهی فرستادیم، نه به خاطر اینکه آل فرعون بودن، به خاطر اینکه با مشاهده اون همه آیات باز دست از لجاجت بر نمی داشتن. بنی اسرائیل و آل فرعون یکسانن، حکم الهی درباره همه یکسان جاری می شود. لذا فرمود چون ستم کردن، البته به خود ستم کردن، ما عذاب را از آسمان به اینها نازل کردیم. به ما کان و یفتقون، در همین جمله هم مسئله ظلم اینها را مطرح کرد. دو بار عنوان ظلم را، بار سوم عنوان فسق را در همین یک آیه بنی اسرائیل نسبت داد. فمود فبدل الذین ظلموا، این یک قولا غیر الذی قیل لهم. فانزلنا علی الذین ظلموا، دیگر نفهمید علیهم. این ذکر اسم ظاهر برای آن است که نشون بدهد اینها در اثر ظلم به این امر مبتلا شدند. اگر ضمیر جام فرمود باز به همون علیهم برمیگشت و در ذیل هم باز سبب انزال عذاب را بیان کرد، فود به ما کان یفسقون. این معنا را هم در آیات دیگری که جریان تبدیل را مطرح میکند ذکر میکند، همون آیه 162 سوره اعراف این است که فبدل الذین ظلموا منهم قولا غیر الذی قیل لهم فارسلنا علیهم رجزا من السماء بما كانوا یظلمون. چه تفاوت هایی هم هست. در آیه محل بحث بود انزلنا، در سوره اعراف بود ارسلنا علیهم رجزا من السماء. عذاب رسالت الهی را دارد، اینا رسول خدایان، و سببش داد در اونجا فسق بیان کرد، در اینجا ظلم بیان کرد. در آیه سوره اعراف هم بود که رجزا من السماء بما كانوا یظلمون. این را گفتن تا اون هست و امثال ذالک، چون اینها ملازم فرمود که نقش مهمی در بحث‌های تفسیری ندارد. اینا قصه است و نه دلیل معتبر هست، روایت معتبری هست و نه تاریخ قطعی، لذا به عنوان احتمال اینجا ذکر می شود. بله خب دیگه، اینها وقتی نه روایت معتبری باشد نه تاریخ قطعی، در حد یک احتمال است. لذا اصولا قرآن کریم روی این منهوی جریان اصلا وارد نمی شود، چون کاری با منهوی قصه ندارد، کاری به ماهوی قصه دارد، یعنی اصل ماهیت را تعریف می کند. اونگاه نعمت دیگری را که می شمارد این است، می فهمد به این که وعده فسقا موسا لقومه فقل نظر بعصا کل حجرت تنفجرت من حسنتا عشدت عینن قد علم کلو اناسین مشربه هم کلو وشربو من رزق الله ولا تعثوا فی الارض مفسدین. فرمود به یاد اون حال و اون نعمت باشید که موسی کلیم برای شما استسقا کرد، طلب سقا کرد. گاهی این با نماز استسقا حل می شود، گاهی با ادعیه و نیایش های دیگر حل می شود، گاهی هم با این معجزه، چون همه اینا کرامت است. اگر کرونچه به وسیله نماز استسقا و مانند اون بارانی آمده است، کرامت است، چون اجابت دعا کرامت است. در اینجا به عنوان یک کرامت نقل می کند که موسی کلیم هنگام استسقا وقتی از ما طلب آب کرد که اینها در این بیابان از تشنگی رنج نبرن، ما دستور دادیم که با این اعصاب به سنگ بزن، از این سنگ آب می جوشد. به استسقا موسی لقومهی طلب آب کرد برای قومش. ما به موسی کریم گفتیم ازره به عصا کل حجر، اگر بارون می فرستاد باز همون جواب مثبت به استسقا بود، اما اونا حمل بر تصادف یا امر عادی می کردن. ولی از نزدیک که ببینن اعصاب به یک سنگ می خورد، سنگی که الان یا به همراه حمل کردم یا یه سنگ مشخصی دیگری بود، همین که اعصاب به این سنگ بخورد، از این سنگ چند چشمه می جوشد. اوائل انبجاس است بعد انفجار. لذا در بعضی از قسمت های قرآن دارد که فنبجس است، در آیه محل بحث دارد فنفجر است که انفجار شدیدتر از انبجاس است. یک وقت شکاف است که به طور عادی مقداری آب از این شکاف خارج می شود، یک وقت به صورت انفجار می خروشد و خارج می شود. حالا یا مربوط به حالت نیاز این هاست، یا در بدء پیدایشش انبجاس بود بعد در پایان کار به صورت انفجار در می آمد، یا هر وقت که می خواستن حمل کنن انفجار بود، یک وقتی که نگه می داشتن انبجاس بود، یا حالات مختلف دیگر. لذا در بعضی از قسمت ها فرمود آب منفجر می شد، یعنی این سنگ ها منفجر می شد، آب فوران می کرد. گاهی هم دارد که نه، آب به طور جریان عادی از این سنگ ها بیرون می آمد. فرمود فقل نظر به عصا کل حجر تن فجرت من حسن تا عشرت اینا. اینا چون ده گروه و ده قبیله بودن، ده چشمه هم از این سنگ می جوشد که هر کدام از یک چشمه استفاده کنن، هر کدام از یک مجزا استفاده کنن. این سنگ را می گفتن موسی کلیم به همراه هم می کرد. از این که فرمود الحجر، معلوم شود یه سنگ خاص بود، نه حجرن، نه فرمود فضر بعثاکه حجرن، فرمود فضر بعثاکه الحجر، معلوم شود یه حجر خاص بود. هم فجرت من حسنتا عشت اینم، دوازده تشمه جوشی، که قد علم کل اوناسن مشربه ها، هر یک از این دوازده قبیله و سب می دانستن از کجا بخورن. همین یعنی این ناسازگاری باعث شد با اینکه این همه را دیدن بالاخره نتوانستن اون وحدت شده حفظ بکنن. لذا در همون آیات محل بحث، آیاتی تلاوت شده، مسئله اختلاف اینها را مطرح میکنن. میفرماد به اینکه با این همه نعم را به شما دادیم، گفتیم با هم باشی ولی نتوانستید این نعم را حفظ کنید، اختلاف کردید، این اختلاف شما هم بعد از علم بود نه قبل از علم. همون آیه 93 سوره یونس این بود که ولقد بوانا بنی اسرائیل مبوا صدق و رزقناهم من الطیبات ثم اختلفوا حتی جاءهم العلم ان ربک یقضی بینهم یوم القیامه فیما کانوا فیه یختلفون. اینا بعد گرفتار تفرقه و اختلاف شدند و این اختلافشون نه برای خاطر این بود که مسائل بر اینا حل نشود، این اختلاف قبل العلم نیست که اختلاف خوبی باشد، اختلاف بعد العلم است که اختلاف بدی. اختلاف قبل العلم یه اختلاف خوبی، دو نفر که دارن بحث میکنن با هم اختلاف دارن، یکی نفی میکند دیگری اثبات میکند، این تضارب نظر باعث پخته شدن فکر است. دو نفر که دارن بحث میکنن با هم واقعا اختلاف دارن و این اختلاف یه اختلاف ممدوحی چون برای تحصیل علم است. اختلاف قبل العلم است که زمینه علم است. اما بعد این که روشن شد حق با کی، از اون به بعد اگر کسی اختلاف کرد اختلاف مذمومه. اگر کسی الان که در اوائل تحصیل اوست یا اواسط تحصیل اوست خود را مواظب نباشد در بحث ها، بعد از اینکه فهمید حق با هم بحث اوست همچین نکند و اعتراف نکند، بعد از اینکه از حوزه فراغت پیدا کرد و از درس و بحث فارغ شد و مسئول کاری از کارها در شهر یا روستا شد، اولین مصیبت بر اسلام و مسلمین است، زیرا او خود را در حوزه نساخت، عادت نکرد وقتی که حق را فهمید تمکین کند و خضوع کند بگوید آری حق با تو بود و من اشتباه کردم. اولین مصیبت اون وقتی است که انسان نساخته مسئول کاری باشد. فرمود این اختلاف های قبل العلم اختلاف خوبی، انسان دارد بحث میکند که حق برای او روشن بشود، اما حالا حق روشن شد، اون شهامت رو داشته باشد الان در حضور یک نفر که هم بحث اوست بگوید حق با تو بود. اگر این شهامت را نداشت که در حضور یک نفر اعتراف کند بگوید حق با تو بود، وقتی مسئولی کار شد در برابر هزارها نفر که هرگز حاضر نیست اعتراف کند. فرمود بنی اسرائیل اختلاف کردن، اما اختلافشو قبل العلم نبود، اون اختلافات قبل العلم را ما به حساب نیاوردیم. فمختلفو حتی جا اهم العلم، یعنی اینا با هم اون اختلاف مذموم را نداشتن که ما در اثر اختلاف اونا را بگیریم. این نظیر اون اختلاف هایی که در سوره بقره یا غیر بقره داشته، فمختلفو الا من بعد ما جا اهم العلم، فمختلفو الا من بعد ما بینا، که این تعبیرات زیاد است. یعنی این اختلافی که باعث سقوط اونها شد، این اختلاف بعد العلم است، نه اختلاف قبل العلم. خب اختلاف قبل العلم اگه دو نفر دو روز سه روز یک ماه هم درباره یک مسئله بحث کنن و واقعا هم با هم اختلاف داشته باشن، یه اختلاف مقدسی تا حل بشود. اما اگر بینهم و بین الله مسئله حل شد، از اون به بعد اگر کسی بخواد اختلاف کند اختلاف مذموم است. اگر در سوره مبارکه بقره جریان انبیا را مطرح کند، می فرماد به این که هان الناس امتا واحدتا فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین، اونگاه می فرماد ما انبیا را فرستادیم که اینها به اختلاف مردم خاتمه بدهن. وقتی که انبیا آمدن اون اختلاف های زمین ساز را خاتمه دادن، حق را روشن کردن، از این به بعد یه عده برای دنیا برای تقرب به دنیا با هم اختلاف کردن. آیه 213 سوره بقره این است: کان الناس امتا واحدتا فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه. این اختلاف مقدسی بود، مردم اختلاف داشتن تا حق برشون روشن بشود. این اختلاف بدی هم نیست، اختلاف نظر هست و ممدوع هم هست. ما انبیا را فرستادیم که بالاخره حق را روشن کند که حق با چی. اونگاه فهمود و ما اختلف فیه الا الذین اوتوه من بعد ما جاءتهم البینات. این دوتا اختلاف را مطرح میکند، یه اختلاف قبل از وحی است که اختلاف خوبی است، بالاخره کسی با صاحب نظر باشد باید بحث کند، فکر کند، نفی اثبات کند تا بالاخره چیزی برای او روشن بشود. اون اختلاف قبلی را قرآن مذمت نمی کند، اما این اختلاف بعدی را مذموم می دوند. می فهمد و مختلف فیه الا الذین اوتوه من بعد ما جاءتهم البینات بغیاً بینهم. یه اختلاف ممدوحی داشتن، یعنی برای تشخیص حق، برای روشن شدن حق اختلاف نظر داشتن، کسی داعیه ای نداشت. انبیا آمدن حق رو برای روشن کردن، یعنی از نوح سلام الله علیه که شریعت شروع شد به اختلافات اینها خاتمه دادن، روشن شد که حق با چیست. اونگاه می فرماد از این به بعد یک عده دنیا طلب اختلاف کردن. بعد فرمود به این که فهد الله الذین آمنوا لما اختلفوا فیه من الحق بإذنه والله یهدی من یشاء الی صراط مستقیم. با اون هدایت تشریع و هدایت عامه خدا همه را هدایت کرده، اما اونها که دایه اختلاف داشتن اونها را از فیض محروم کرد، اینا که دایه اختلاف نداشتن از فیض خاص برخوردار کرد. بنی اسرائیل این چنین بودن، لذا خدای سبحانه فرمود به این که اینها با همه نعمی که داشتن، در همین آیه 93 سوره یونس فرمود فمختلفو حتی جا اهم العلم این ربک یقضی بینهم یوم القیامت فیما کانوا فیه یختلفون. بنابراین اینا با مشاهده این همه نعم وقتی هم که وارد سرزمین قدس شدند باز شروع کردن به اختلاف. فرمود این لجاجت بود که اصرار داشتن که حتما اگر دریا فلفلق کل فرقین که تود العظیم، ما باید از 12 کوچه در دریا بگذاریم، اگر هنگام استفاده کردن از چشمه های آب است ما باید از 12 چشمه از این سنگ استفاده کنیم، هر کدام ما بدونیم از کدوم چشمه استفاده کنیم. با اینکه تو متن دریا هنگام نجات بودن باز اصرار داشتن که راه ها با فرق بکنند. الان هم که در بیابان در اون تیه مبتلا به سرگردانی هن یتیهون فی الاربعین سنه، با اینکه سرگردان هم باز دارد از اختلاف برده داشته، میگن هر کدام ما باید چشمی مشخص داشته باشیم. نه، هر کدام خود را بر دیگری ترجیح میداد، اما اگر توحید باشد لسانش نکرمکم اندالله اتفاکم است. این که گفتن سور یک دیگر را بخورید، این گفتن هیچ کسی خود را برتر از دیگر را نداند، برای همین جهت است. این تعاخو فی الله اخوان که اولین شعار رسول خدا علیه آلاف و تحییت و سنا در مدینه قبل از ساختن مسجد همین شعار وحدت بود، به همین مناسبت است. چون اگر وحدت باشد مسجد ساخته می شود، اگر وحدت نباشد مسجد عامل اختلاف است. ازا حضرت قبل از اینکه مسجد بسازد همون با هم برادر باشید. بله، فهمیدن حق با کیه. با اینکه فهمیدن حق با کیه، اون قومیت، اون عشیره بودن و امثال ذالک هنوز حکومت میکرد. در این کریمه فرمود که اینها 12 فرقه بودن که قد علم کل اناس مشربه هم. ما باز به اینها گفتیم کلو، یعنی اون من و سلوا را بخورید، از این سایبان هم استفاده کنید، از این آب هم بهره بگیرید، کلوا و اشربوا من رزق الله ولا تعثوا فی الارض مفسدین. عثو یعنی فساد. این لا تعثوا فی الارض مفسدین تقریبا حال مؤکد است، یعنی حالی است برای تاکید همون عامل، یعنی لا تفسدوا فی الارض مفسدین. مشابه همین بنا را در آیات دیگر گذشت که فرمود وقتی که ازش استفاده کردید لا تتقوا فیهل علیکم غضبی، آیه 81 سوره طه این بود که چون قبلش فرمود در همون آیه 80 سوره طه فرمود و نزلنا علیکم المن و السلوى کلوا من طیبات ما رزقناکم ولا تتقوا فیه طغیان نکنید. در سوره بقره تهدید نفرمود که حالا اگه طغیان کردید ما چه میکنیم، فرمود ولا تعثوا فی الارض مفسدین، ولی در سوره طه فرمود کلوا من طیبات ما رزقناکم ولا تتقوا فیه طغیان نکنید. چرا؟ برای اینکه فیهل علیکم غضبی، غضب من بر شما حلال میشود. خب اگر غضب خدا حلال شد چه میشود؟ و من یحلل علیه غضبی فقد هوا. این به صورت یک شکل منطقی شکل اول بیان کرده که فرمود ان الطاغی یحل علیه غضب الله و کل من یحل علیه غضب الله فقد هوا فالطاغی و هوا. این خیلی روشن به صورت شکل اول تنظیم کرده است. یا فرمود اگر کسی معصیت کرد طاغی و طاغی مورد خشم خداست، پس معصیت کار مورد خشم خداست. اونگاه فرمود معصیت کار مورد خشم خداست، به هر کسی مورد خشم خدا باشد سقوط میکند، پس معصیت کار سقوط میکند. معمولا در این گونه از قیاس ها یکی از دو مقدمه را حذف میکنند برای روشن بودن. فرمود ولا تتقوا فیه طغیان نکنید. چرا؟ برای که فیهل علیکم غضبی. خب اگر غضب خدا حلال شد چی میشود؟ حلول کرد چی میشود؟ فرمود به من یحلل علیه غضبی فقط هوا. این تهدید را در کنار اون وعده ذکر فرمود، فرمود به اینی لغفار لمن تاب و آمن و عمل صالحا ثم اهتدا. این چه نیست که فقط ما غفار باشیم، مغفرت ما هم همچنان هست، هر که توبه کند راه برای او باز است. لذا در این کریمه اگر فل جمله اشاره کرد فرمود به این که ولا تعثوا فی الارض مفسدین، در سوره طه هم به بعد وعده هم به بعد وعید اشاره کرد. والحمد لله رب العالمین.